انشاءالله که طاعت و عبادات شما بزرگواران مقبول درگاه حضرت احدیت باشد و سالهای سال توفیق روزداری و عبادت داشته باشید و همواره در ایام جوانی از عمرتون بهره‌مند بشید و زینت و زیور جلسات اهل بیتی باشید. شبها شبهای دعاست، شبهای مناجات. سعی کنید پاسی از شب بیدار بشید، مناجات کنید و این ایام از دست نره. ما چه بحثی مطرح کردیم دیشب؟ عرض کردیم بحث راجع به اندیشه و انگیزه. خب بعضیا به مباحث علمی و منبر و سخنرانی عادت ندارن، جواب نمیدن، عیبی نداره. شما جواب بدید، اونا هم یاد میگیرن، تو ذهنشون میاد. یک، بحث
اندیشه.
دو،
انگیزه.
جالب بود بحثش؟ دوست داشتید بحثشو؟ دوست داشتید؟ میخواید پیرو و اندیشه و انگیزه من مطالبی رو خدمتتون عرض کنم و فردا شب اگر عمری باقی مون به شرط حیات بحث بافته ها رو مطرح. اگر موافقید یه صلوات حیدری بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد مجد فرجه.
هر انسانی از منظر خودش و تفکراتش به زندگی نگاه میکنه. یعنی اندیشه او سبب میشه که در مرحله اول ببینه با خودش کیف میکنه یا نه. یه آدمی که با خودش کیف نکنه، حتی اگر 100 تا ویلا و 100 تا ماشین و 100 تا آدم و 100 تا پوان و موقعیت و فاکتور داشته باشه، کیف نمیکنه. چون این آدم با خودش کنار نیامده، فلسفه وجودی خودش رو نمیدونه. مسلماً هر چیزی از بیرون نمیتونه این رو خوشحال کنه تا از درون این خوشحال نشه. حال خوش درونی نیازمند یک جهان بینی است. تا تو توی خودت یه انقلابی ایجاد نشه، یه بینشی ایجاد نشه، به یک سری از مسائل نرسی، هیچ چیز تو بیرون نمیتونه حالتو خوش کنه. دیدید آمار خودکشی در کشورها و در مناطق و در افراد سرمایه دار بیشتر از فقراست. چرا؟ دختر بزرگترین سرمایه دار دنیا 15 سال قبل یه کوهی توی مصر ظرف یک ساعت در بیابان برهوتی در فصل تابستان با 150 تا هلیکوپتر آمیخته از برف کرد و اسکی کرد و بعد خودکشی کرد. دیگه هست دیگه آمار. این آدم درونش مشکل داره، افکارش به بیرون مورد داره. این آدم عاقبت به خیر نمیشه به هیچ عنوان، حتی اگر آدم خوبی باشه. علتش هم اینه، وقتی کسی یک عمر کیف نکرد، زندگی یک عمرش تلخ بوده، نگاهش به بیرون تلخ بوده، با خدا کنار نیومده، دائم میگه چرا، چرا من، چرا برا من، چرا همش من، و بعد میگه ای کاش، ای کاش، ای کاش، که پیغمبر فقط در عمرش یه بار فرموده ای کاش. یادم مشکل داره، مورد داره، و بعد در نهایت هم عجل میاد سراغش. به اون چیزایی هم که تو دنیا میخواست نرسیده، چون این میخواست چند تا ویلا دیگه بسازه، پولش بهتر بشه، ماشینش بهتر بشه. در نهایت به تعبیر حضرت امام در شرح 40 حدیث میگه رفتم بالا سر اون آقایی که 50 سال نماز خونده بود، گفتم بگو لا اله الا الله. گفت نمیگم، خدا خیلی نامرده و چشم از جهان فرو بست. جهان بینی هر کسی باعث میشه شخصیت اون شکل داده بشه. دوستان اینجا رو خوب دقت کنید. اگر کسی خودش تو یه جایی به دنیا بیاد، فطرتش فقط خدا رو بدون خدایی هست، این آدم حالا بالاخره تو این دنیای دست و پای میزنه و میمیره. اما اگر به سراغ دینی رفت، یعنی کسی اومد به او دینی رو ارائه داد، عقیده ای رو ارائه داد، مذهبی رو ارائه داد، اینجا اول گرفتاری اوست و اول خوشبختی اوست. من دیشب عرض کردم شما وقتی پای منبر کسی حضور پیدا میکنی، این نیست که داری یک سری صحبت گوش میکنی، بلکه داری طرز تفکر به تو منتقل میشه. من به دوستان گفتم اگر شما توتون مداحی، سخنرانی، طلبه‌ای، فعال فرهنگی، هیئت امنای مسجدی هست، بدانید در دعوت سخنران بسیار مسئولید. بسیار مسئولید. چرا؟ چون وقتی یک نفر متکلم وحده شد، یک سری افکار انتقال میده. ما الان میریم توی جلسه هایی میبینیم افراد با هم صمیمین، افراد مخلصن، افراد با شعورن و افراد پرشورن. عوض میکنیم میریم یه مسجد یا یک هیئتی، میبینیم اختلاف زیاد، سطح فکر پایین، اهداف ندارن، در بسیاری از مسائل ورود پیدا نمی کنن، اطلاعات در حد یک کافر هم نیست. چی باعث شده؟ اونا تربیت شدن، اینا نشدن. الان ملاک ما برای دعوت سخنران اینه، میگن حاج آقا فلانی خوب حرف میزنه. خب این که یک آیتمه. یه آیتم اینه شما خوب حرف بزنی، یعنی بلیغی، یعنی فصیحانه حرف میزنی. خب این کنار. آیا نداشتیم کسانی رو که دشمن دین خدا بودن و با همین فن سخنوری وارد شدن و مردم رو داریم؟ بالاتر از این که طرف خوب حرف میزنه، این است که طرف حرف خوب بزند. این خیلی مهمه. نه آقا، اینم خیلی مهم نیست. میاد حرف علی علیه السلام رو میزنه، ولی گزینشی میزنه. چیا میگه؟ اوایل حکومت امیرالمومنین که هنوز دست امیرالمومنین کارها نیامده، یه بچه‌ای داره گریه میکنه، یه مادری داره میگه خدا از علی نگذره که شوهر من رو برد توی جنگ کشت. علی علیه السلام میاد تو خونش، نون میگیره میذاره دهن این بچه، نون میپزه، بچه نگه میداره، سوارش میشه، بعد میگه منو حلال کن. آیا این برای اوایل حکومت علی است یا برای اواخر حکومت علی است که وقتی صدقه فرستاد بر افریقیه یا همون شمال آفریقا، 6 ماه صدقه روی سنگی بود، کسی بر نداشت و در نهایت سعید ابن قیس به حضرت نامه زد که مستحق پیدا نمی شود. حضرت فهمود ایراد نداره، بده به مستحق مسیحی، به دین دعوتش کن. مگه شما نخوندید نهج البلاغه رو؟ نهج البلاغه رو امیر مؤمنان روی منبر مسجد کوفه در زمان حکومتش فرمود. فرمود امروز شما مردم، هیچ کس در بین شما نیست که منزلش از آب آشامیدنی بی بهره باشد. الان الیوم تو بعضی از روستاهای ما آب آشامیدنی نیست. در کتاب وسائل الشیعه مال کیه؟ شیخ الراملی، جلد 7، آورده در ایران و در کوفه لوله کشی آب بود. این حکومت علی علیه السلامه که فرمود دیوار زندان رو، در کتاب جرد جرداغ این هست، سیمان نکنید، گچ بکنید، روحیه زندانیا خراب میشه. حکومت علی است. این دین بوسیدنی است، این دین تعظیم کردنی است. منتها برگردیم، حاشیه نزنم براتون. جمعه ها می فرمود عبدالله ابن ابو رافع، بیا اینجا. بله امیرالمومنین. فرمود زندانیا، قتلیا، دزدا، غارتگرا، هر چی که هستن، جمعه دست به زنجیرشون میکنی، میاری پا منبر من، شاید بعضیا یک کلمه حرف بشنون عوض بشن. حکومت علی است. اینو ما نمیگیم. صوت العدالت الانسانیه جلد 3، مرحوم جرد جرداغ 1 سال نیست از دنیا رفته، در سن 100 سالگی، که همه تون قطعا از بس علی رو دوست دارید کتابش هم خوندید دیگه، قطعا همینطوره. حاج آقا ما سخنران دعوت میکنیم، معیارمون تو هیئت ها اینه که ایشون سخن خوب بگه. دمتون گرم، این خوبه، این یه هنره، این یه فنه. کسی که میخواد خوب سخن بگه باید درس خونده باشه، باید معانی خونده باشه. معانی یعنی چی؟ یعنی بلاغت. بلاغت یعنی چی؟ بلاغت در کلمه، بلاغت در کلام، بلاغت در جمله، بذار کنار. بعد میخواد فصیحانه حرف بزنه. فصاحت اعم از بلاغت، باید سه تا داشته باشه: فصاحت کلمه، فصاحت کلام، فصاحت جمله. این آدم خوب حرف میزنه. الان هیئتایی که ما داریم میبینیم تو کشور، این آفت داره. خیلی از اونها دنبال سخنرانیان که خوب حرف بزنه. یه عده میرن بالاتر دنبال این که جمعیت رو پیشرفت بدن، میگن حرف خوب بزنه، نه فقط خوب حرف بزنه. حالا بعضیاشون دوتا رو با هم دارن، درسته؟ خب ما داریم عرض میکنیم که شما بعد از این که دیدی طرف چه حرفی میزند و خوب حرف میزند، باید ببینیم مکتب او چیست، چون شما خودتو در محضر او قرار دادی، این گوشتو به این آدم دادی و داره قلبت از بنا و خشت خشت کلمات او شکل میگیره. تو انسانی، از حرف اثر میپذیری. الان آدمی که آسته بره مسجد، آسته بیاد بیرون، آروم و بی‌حاشیه باشه، اگه برن تحقیق میگن بچه مؤمنیه. این مؤمنه؟ این مؤمنه؟ اگر این مؤمنه، پس آشوب و جای 300 تا زخم پشت مالکش در چیه؟ و اون چیه؟ اون شرارت میکنه؟ امروز اگر ما ببینیم که یه نفر دائم سرش داغه برای جریان اهل بیت، یا روی نردبانه، یا داره پارچه میزنه، یا فلانه، خب این مسلماً از آتش شهوت و خشم و غیبت و تهمت در امانه. تو اینو باید بگی مؤمنه، چون در جریانه. کنار امیرالمومنین چه کسانی بودند؟ شما بشمرید. بفرمایید، مثال عرض میکنم، سلمان فارسی. سلمان فارسی اول آسته میرفت، آسته میومد، روزبه بود، در کازرون بود، بچه به تعبیر ما مؤمنی بود. اما وقتی که اومد خدمت امیرالمومنین، فهمود تو اول باید بری بشی فرماندار یک جای بسیار پرحاشیه. کجا؟ مدائن. ای بابا، مدائن مرز بسیار حساس به دست من. بله، کی به تو گفت فقط شب تا صبح نماز بخونی و صبح تا شب دعا بخونی؟ پس دین خدا چی میشه؟ تو که داری با نماز خوندن خودت سود میبری، بار از رو دوش من علی بر میداری؟ حسن بصری گفت نه، میخوام نماز بخونم. مالک اشتر فهمود بله، من بر میدارم. ببین این زاویه دید ما رو کی درست کرده؟ کسی که یه عمر برای ما حرف زده، گفته مؤمن کیه؟ مؤمن کسی که فقط غیبت نمیکنه. مؤمن کسیه که نگاه نمیکنه. برادر، این آدمو نصیحت کردی، گفتی نگاه نکن، گفتی حرف زشت نزن، اما عرصه براش فراهم کردی، یه مکتبی بهش دادی که بیاد نتونه گناه کنه. مهمه. شما فرمون وجودتو دارید میدید از سه نفر. من یه مثال براتون بزنم، فردا شب تکمیلش میکنم. اگر من شغلم، کسی از من دلش نگیره ها، البته بگیره من زیاد توجهی نمیکنم، ولی قبلش میگم چون دوستتون دارم. اگر من شغلم الان این بود که از شما پول بگیرم، یعنی به خاطر سخنرانیم دیدی داشتم که این مستمع باید پول منو بده، اینجا من از شما تعریف میکردم، مثل ایرادی که الان خدا رحمت کنه بزرگان ما، بزرگان عرصه مدح و ثنا و شعر و شاعری و مجلس‌داری و امثال ذلک میکردن که تو چرا نزول خورو میگی خلداشیان جنت مکان؟ خب چیکار کنم؟ اونایی که جلو در واستادن همه رو ما باید تعریف کنیم که بالاخره خب آیا منو میخوان یه بار دیگه دعوت کنن یا نه؟ من اگر بگم این آدمی که از دنیا رفت نزول میخورد، مردم عبرت بگیرید، خب من میگم اگه برم. من شغلم نیست. شما رفتی پا منبر یکی که او شغلش پیش نمازیست، کار دیگری ندارد، او مجبوره که احادیثی را بخواند که خودش با اون سر و کار دارد. ببخشید من اینطور حرف میزنم، اما شما 30 سالت که شد سرتو بلند میکنی ببینی اقتصاد مملکت دست کس دیگریست، جیبتو خالیه، شیپیش چارقاب میندازه و توی عمر سینه زدی، بعد میذاری پای امام حسین میگی نگاه کن دستم که خالیه، تفریحو کس دیگه میکنه، مسافرت خارج از کشور کس دیگه میره، مسئولیت های بزرگ کشور دست کس دیگه است، بچه هیئتی آس و پاس. چرا؟ چون من در عمرم فقط یه طیف حدیث شنیدم، نماز، غسل، زکات. بابا ما 7000 تا حدیث در مورد کشاورزی داریم. این مولای تو یه نخلستون داشت، 1000 تا نخل داشت. یه روز که رفت بره این نخل خورما رو صدقه بده، قریش مسخرش کردن، گفتن نگاه کن پسر ابی طالبو. آقا فرمود که میسم بی اینجا یه زحمتی بکش، این خورماها رو برو پول نقد کن، پولشو بریز تو همین کیسه، دوباره بیا اینجا، منم اینجا وامیستم تا اینا نرن. این کجاست مدرکش؟ کتاب عنصر شجاعت علامه کوهکمره‌ای، خوب کتابیست. حالا که از این کتاب حرف زدم، یه چیز دیگه هم براتون میگم، یادتون باشه بگم برای تجارت. خب این رفت و سکه های نقره گرفت و یک تن تقریبا خورما برد، سکه کرد و برد. کنار اینا که رسید، مولا یه دونه چاقو زد زیر این، بفرمایید، کیسه ای که داخلش پول بود، این ریخ رو زمین. اینا هم که انقدر پول ندیده بودن، فرمود نگاه نکنید من اینا رو جمع نمی کنم، من بالاترین سرمایه دار این کشورم، من کشاورزم، من باغدارم. حضرت خدیجه چی بود؟ تاجر بود. امام صادق چی بود؟ باغ داشت. کسی که راه دین امرار معاش نمی کرد، لذا همه جای دین رو برای تو می گفت. تعارف هم با تو نداشت، چون دستش تو جیب خودش بود، تملق من و تو هم نمی گفت. جناب استاد مطهری، آقا حرف حق رو بزنیم، جناب استاد مطهری در کتاب 20 گفتار می فرماید یه پله اهل سنت اینجا از ما جلوترن.
چیه؟
حقوق ماهیانه روحانیت از دولت تأمین میشه. ناز تو رو نمی کشه، دست رو نقطه ضعف تو میذاره. مثل حضرت موسی، مثل حضرت نوح. حضرت نوح اگر دست رو نقطه ضعف مردم نمیذاش، 80 نفر سوار کشتی میشدن یا 10000 نفر. ببین یکی که میاد پیغمبری کنه، امروز باش بد میشن، میگن طرف فلانه، طرف فلانه، طرف فلانه. بابا این داره پیغمبری میکنه، داره ارشاد میکنه، بفهم این رو. نمیفهمم، قلبم ایراد داره، نه اینا مشکل داره. مکتب، حالا من از اون کتاب یه چیز دیگه بیارم براتون. امیرالمومنین، یه بار ایرانی ها اومدن پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین خیلی ایرانی ها رو دوست داشت و فوق العاده خلیفه دوم نسبت به ایرانی ها ذهنیت بدی داشت. به امیرالمومنین گفتن که ما میخوایم، ما صنعتگریم، ما کشاورزیم، ما دامداریم، ما آسیاب سازیم، ما شمشیر سازیم، اما این خلیفتون میگه که نماز به 3 چیز باطله: سگ، خوک، عجم. حتی تغییر لونه، صورت امیرالمومنین قرمز شد. یه دونه هیمنه داشت، کمرشو بست، فرمود بریم. خلیفه دوم نشسته بود تو دفتر خلافت، اینم تو همین کتاب جلد 2. وارد شد، اینا دارن گزارش میدن، در و بست امیرالمومنین. بعد از نیم ساعت میگه دیدیم صدای خلیفه دوم رفت بالا، صدای مولا رفت بالا، صدای خلیفه بالا، صدای مولا رفت بالا، داد و بیداد. و در نهایت بعد از دقایقی حضرت اومد بیرون و در رو کوبید به هم، گفت، رو کرد به این جمعیت، گفت از ابن عم، سر عمم شنیدم، از رسول خدا شنیدم، رزق 10 قسم، 9 قسمش تجارته، 1 قسمش تو کسب علمه، بر شما باد به تجارت، بری جای دیگه کار کنین. این حرف تو کلش و این کار ادامه داد و ادامه داد و ادامه داد تا یه ایرانی او رو کشت. امروز من از شما یه سوال بکنم، بینی و بین الله، تو رو به حق صاحب امشب، چند تا حدیث در مورد فضیلت کشاورزی شنیدی؟ شغل انبیاء ما بود. خب وقتی این مملکت اینطور شد، صنعتگر تو بچه هیئتی کم شد، دامدار کم شد، کشاورز کم شد. چرا؟ چون شغل من ایجاب میکرد که تو حرم امام رضا هم که برم 500000 نفر اینا دامدار و کشاورزن، یه حدیث براشون نداشته باشم. طرف 200000 تومان کم آورده، 200000 تومان، آقا برم به کی بگم؟ یه زمین رو کوبیده، شالی رو بنگا کرده، میگه دلم به چی خوش باشه؟ خب دلشو به یه حدیث خوش کن، بگو که پرونده اعمال شخص بعد از مرگ بسته میشه الا پرونده 5 نفر: 1. کسی که فرزند صالحی تربیت کرده، 2. کسی که مسجدی ساخته، 3. کسی که نهری را و کسی که درختی کاشته. تا زمانی که در سایه اون بنشینن این شخص توی قبرم بهره میبره. کوین حدیث. من یه حدیث بهتون میگم حالتون خراب بشه، یعنی خراب بشه منظورم تکون بخورید. بسم الله. صلوات نداره؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الله اکبر از این حدیث. این سکوت شما خیلی جانانه است، خیلی زیباست. این حدیث رو بشنوید. برخی گفتن که فلانی صحبت نکنه، ما مخلص شماییم، ما دوست داریم بحث علمی بزنیم، شما هم گوش کنید، بالا بیایید، که بالا هم اومدید، با خیلی جاها فرق دارید. پیغمبر فرمود قیامت شد. دوستان قیامت، علامه طباطبایی فرمود قیامت یعنی
قیامت.
یعنی هیچ تعبیر نمیشه براش به کار برد. فرمود قیامت شد، شما یه نهال تو دستته، یه موقع دیدی قیامت شد. ازا زلزلت و عرض و زلزالها، جهان مثل پنبه داره زده میشه. من نمیدونم یعنی چی، مال زلزله های کوچیک ما دیدیم دیگه. فرمود یه نهال تو دستته. ببین صحبت از نماز نیست، صحبت از قرآن نیست، صحبت از فلان نیست، صحبت از هیچی نیست. یه نهال تو دست توه برادر. قیامت شد یعنی جهان دیگه میخواد خاموش. فاذا قامت القیامه، قیامت قائم شد. و به ید احدکم قرصتون، یه دونه قرصه به دست شماست. دیدی قیامت شد، فلیقرصها، بکارش. ما جوونیم، ما حزب اللهیم، فکر نمی کنم تو این جمع 10 نفر ما یه دونه درخت کشته باشیم. کار به جایی میرسه که شهر به تعبیر رضا امیرخانی مثل تهران میشه، تهران با این نمای رومیش. خب شما که نجوم خوندید میدانید خدا ابر رو هوشمند آفریده، اگر جایی سبز باشد بارشو خالی میکنه. الان یه عده پیدا شدن میگن گناه بکنی، من نمیدونم اینا رو از کجا میارن. شمال بیشتر گناه میشه یا یزد؟ حالا خود شمالی ها نه ها، من نمیخوام بگم. کجا بیشتر بارون میاد؟ 200 سال بعد چیه؟ همینه. آقا نجوم بخون، حرف گزینشی نزن به مردم، مردم رو تربیت ناجور نکن. تو این شهر نسبت به فلان شهر داره بارون بیشتر میاد، چرا؟ چون سرسبزتره. ابر رو خدا هوشمند آفریده، بدانید و آگاه باشید. این تو نجوم بحث میشه. شما اینجا رو بکوبی ویلا بسازی، بکوبی ویلا بسازی، همین الان میگی 50 سال قبل برف می اومد که ما از روی پشت بام می رفتیم، الان 50 سال بعد به همین روش ادامه بدیم، بکوبیم، بسازیم، درخت قطع کنیم، همینم نمیاد. بعد میگیم که نماز بارون بخون. میگه آقا نماز بارون بخون، منتها دین میگه که شما یه درخت هم بکار. آقا به کی نگاه کنم؟ به کی نگاه نکنی؟ به امیرالمومنین نگاه کن. 1000 تا کاشت، پای هر کدام 2 رکعت نماز خوان. چون تحت تأثیر قرار میگیری منو تهییج میکنی یه چیزی بهت بگم. در کتاب فلاحت رومیه که برگرفته از احادیث معصومینه یه راهکار به شما میده، 1 درخت در سال 3 بار بار میده. من که کلاس کشاورزی نیست اینا رو بهتون بگم، میگفتم که از 1 درخت 3 تا میوه بگیرید، 3 فصلم بگیرید. من این کاره نیستم، نه مملکت دست منه، نه مسئولیت اجرایی دارم. اما اون کسی که میاد 30 شب منبر میره یا 30 شب صحبت میکنه یا یه مسجد به دستشه، او نباید گزینشی عمل کنه، جمعیت رو اندیشه چو تکبودی میکنه. والله العلی العظیم، من خدمت یکی از آقایون رفتم چند ماه قبل، به من گفت هنوز تو کار فرهنگی میکنی؟ گفتم آره. گفت تو چه حوصله ای داری؟ بینشش چیه؟ گفت من دیگه زدم گاراژ و حالا 2-3 سال از ما بزرگتره دیگه، ما رو که بسه و نشستیم، بالاخره نمازی طاعتی خودمونم حفظ کنیم خیلیه. گفتم از دایره دین رفتی بیرون، رفتی تو حاشیه دین. خب چرا؟ گفتم شما نگاه کن، اون مالک اشتر، اون ابوالفضل العباس، اون بفرمایید علی اکبر، اون بفرمایید اینایی که شما مرید اونها هستید، اینا کی گفتن ما بازنشستیم؟ آیا حبیب ابن مظاهر تو بازنشستگی از دنیا رفت تو رخت خواب؟ وقتی رفت تو کوفه دید مسلم ابن مستجع ایستاده. مسلم چه خبر؟ خفقان بود. گفت اومدم بازار یه خورده حنا بخرم، ریشم سفید شده. گفت خبر نداری حسین اومده کربلا؟ گفت نه. گفت بیا بریم این ریش تو از خون سرت خذاب کن. گفت بریم. الان سخنرانی هایی داره میشه. بنده استاد داشتم که خلاصه الان تا آخر عمرم مدیونش هستم. ایشون راضیه که من این حرفو دارم میزنم. اگر من 2 سال دیگه اونجا میرفتم مجبور بودم خونه بشینم عبادت کنم. تمام حرفا میاد جلو، میگه آقا اینا که براشون منبر میری پشتت وانه میستن ها. میگم راست میگه. بعد مثال تاریخی میاره، همینا پشت سرت حرف میزنن ها. بعد مثال تاریخی میاره برات، میگه همینا نسبت به تو تعصب ندارن ها. یکم 20 سال براشون بخون، بعد 20 سال انجرت بگیره، لارنجیک بشی، ملاقاتت نمیان ها. منم یه ماه دیگه این حرفا رو میشیدم، واقعا میذاشتم کنار دیگه، میگفتم راست میگه. آقا محکشون بزن. چه جوری محک بزنم؟ گفت شمس رفت پیش مولوی، وفه اوله. گفت من تا شراب نخورم خوابم نمیبره. گفت شراب؟ گواره مهمون تو هم دیگه. شراب؟ گفت بله شراب. هرچی خودشو پیچوندید گوش نمی کنه، بلند شد رفت. فیه مافی. رفت یه جایی، گفت چیه چی میخوای؟ گفت شیشه شراب میخوام. خلاصه فکر کنم حالا مریدام نشسته بودن. آقا کجا میری؟ گفت یه جایی دارم میرم بشینید. شیشه شرابو گذاشت، اون به اشتیاط گذاشت اینجا. حالا هماهنگ شده جریان. برگشت اومد، نگو اینا تعقیبش کرده بودن. کیا؟ مریداش که میگفتن تو بعد پیغمبری، تو آقایی، ما بنده توییم، تو به ما یاد دادی، تو معلم مایی. ای مردما. گفتن ببین حضرت استاد چیه زیر عباد؟ چیزی نیست، چیزه، شیشه است. شیشه چیه؟ شیشه است دیگه فلان. بیار بیرون ببینی. بردن بیرون. دهان شیشه شرابی که. ای توف بر تو. خاک بر سرت. ای بابا. شما نیم ساعت قبل گفتین التماس دعا، عبا اینو بوسیدید. شمس از در اومد بیرون. گفت شیشه رو بزن بشکن بذار بو کنن. شیشه گلابه. دیگه دلتو به اینا خوش نکنی ها. خواستم بهت این درسو بدم که اینایی که میبینی قربون صدقت میرن پادوانه میستن ها. نیم ساعت رنگ عوض میکنن. روح امام شاد باشه. اون روزی که اومده بود همه میگفتن درود بر خمینی، درود بر خمینی. فرمود بهشتی چی میگن؟ گفت همه مردم میگن درود بر خمینی. فرمود همه اینا بگن مرگ بر خمینی، من کارمو میکنم. ولی من اگر پیش اون استاد ادامه میدادم امروز برای شما منبر نمیرفتم، امروز کتاب مینوشتم. فقط گفتم اینا وقت منو میگیرن و دو روز دیگه پشت سر من حرف میزنن. ولی من دیدم پشت سر امیرالمومنینم حرف میزدن، مکتبه داشت غلط شکل میگرفت. دوستان کلام آخر، مراقب کتابایی که میخونید باشید. کتاب نوشته طرف برای کربلا، اسم نمیبرم که تبلیغ کتاب نشه. یک مستشرق آلمانی. الان یه عده آدم پیدا شدن حرفو از زبون علامه طباطبایی قبول ندارن، کورت فریشتر بزنه قبول میکنن، میرن کتابو میخونن. خب ایشون یه آلمانیه، مستشرق دید معصوم رو مثل ما درک نمیکنه. اونجوری که قلب تو وقتی میگن حسین توش یه حلاوتی داره، این نداره که. این تحقیق میکنه. ایشون منکر کل خوابهایی که تو جریان کربلاس شده. بعد طرف میاد تو جلسه امام حسین، میبینی شور نداره. میگه چیه؟ میگه بابا امام حسین که گفته سینه بزن. امام حسین میگه کار درست انجام بده. امام حسین میگه که نگاه به نامحرم نکن. امام حسین میگه نماز بخون. میگم خب فقط همینا رو گفت؟ حالا چی بگم؟ میگم نه، بگو از کجا حرفتو آوردی؟ یه از کتاب فلان. میگم آها خب، حالا من یه کتابت معرفی میکنم، کتاب فلان. این کتاب کی؟ میگم این کتاب شرح حال جناب سید مهدی بحرالعلومه که 140 کیلومتر میزد تو سرش میدوید و میگفت حسین. بهش گفتن چیکار میکنی؟ گفت پشت امام زمان داشتم میرفتم. آقا چی میخونی؟ جوون مثل ماست تو جلسه امام حسین. اون جوونی هم که خیلی هم مثلا تحرک داره، بیرون ازش سوال بکنی نمیدونه برای چی، یا شعور ضعف داره. یا من یه جایزه به شما بدم که خدا شاهد به اندازه 100 میلیارد به هر کدومتون بدم بیشتر میارزه. خدا رو قسم خوردم تو این شب عظیم تا حالا نگفتم، تو خلوت نگفتم، تو جلوت نگفتم، به 4-5 تا از بچهای خواص گفتم. اینم شما رو مهمون میکنم امشب. ها دوست دارید؟ اینو از من به یادگار بگیرید، تو ذهنتون بسپرید، اونایی که تواناییشو دارن هم نشر بدن. بنده یکی از رشته هایی که کار میکنم 7-8 سال درس میخونم فرق و ادیانه. یه چند سالی کلاس رفتم و بعدش هم دیگه کتاباشو گرفتم، تحقیق و پژوهشو کار میکنم. تخصصیش رو بعد از یه مدتی مسیحیت گرفتم، 3-4 سال. توی مسیحیت ما دو رشته کتاب داریم، عهد عتیق یا عهد قدیم، عهد جدید. کل اینا رو وقتی کنار هم میذاری 20 و چند کتاب و 30 و چند کتاب میشه چی؟ میشه کتاب مقدس. 4 انجیل داریم، اینا انجیلای رسمیه. بلدید؟ 1 انجیل یوحنا، 2 بله مرقس، 3 بله درست آقا، انجیل برنابا. دیگه یکی دیگه شو در بیاری. قرآن میخونید؟ درست. مسیحیت که میدونید 3 کلیت 3 شاخه دارن، پروتستان، ارتودکس، کاتولیک. در سفر تکوین، الله اکبر از این حرف، ای کاش این دوستان این حرف رو به تمام دنیا برسونن و شما این حرف رو از من شنیدی تا قبر با خودت ببری. خوش به حالت که امشب حالا این چرا شد رو زبون من اومد نمیدونم، قطعا به خاطر این سکوت و این معرفت و این دلدادگی به جلسه، این رزق شما بود. هر چی گفتم و یادت نمون، این یادت میمونه تا دم مرگ. این یادت میمونه، این جمله‌ای که به کسی بگی تو قلبش نوشته میشه. خب بعد اگر یه خورده عشق بدی پای اون بذر، تا قیامت با تو میاد. بعد میاد قیامتو، یعنی از مرگم رد میشه. من جا ابل حسنته، هر کی اوورد اون دنیا جا، اون دنیا هر کی تونست محبت امام حسین رو ببره بهش پاداش میدن. این دنیا خیلی ها دارن، نمیتونن با مرگ ردش کنن. مرگ فیلتر عجیبیه. اینی که میگم باش دیوانوار سینه بزن، دیوانوار گریه کن، دیوانوار مطالعه کن، بذار وجودت بشه امام حسین که بتونی بعد از مرگ اینو ببری. برادر معرفت ضعیف، محبت ضعیف اون بر با تو نمیاده ها. اون دنیا من اینو گفتم، کسی یقمو نمیگیره. کلام این کلامه. در سفر تکوین میگوید پسر انسان، پسر انسان منظور موعوده، الله اکبر، نام صاحب از زمان بیاد جلسه نورانی میشه، همه میدونید. پسر انسان در جمعی ظهور میکند که سینه میکوبند و نوحه میخوانند. دوستان بدونید امام زمان تو جمع سینه زنا میاد. فکر نکنید سینه زدن یه چیز مانور خلاصه مذهبیه، نه این یه جریانی پشتشه. تأکید دارن علمای بزرگوار ما امام رضوان الله تعالی علیه و دیگران که فهمیدن پشت این جریان چیه، به همین دسته ها و این سینه زنی ها و این مجالس، اینا دلیل داره. خدایا به حق صاحب الزمان قلوب این جوانها رو از نور معارف اهل بیتی مملو کن.